أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بحث ما در رابطه با این بود که آیا رضایت مالک در بیع فضولی لازمه که حتما ابراز بشه با لفظ یا لازم نیست، بلکه مطلق رضایت ولو رضایت باطنی اگر که فهمیده بشه یا رضایتی که فعل بر اون دلالت کنه کفایت میکنه. مرحوم شیخ تا قبل از این فرموده بودن که رضایت لازم نیست که انشاء بشه، حتی رضایت باطنی رو هم اگر ما کشف کنیم همین کفایت میکنه. بعدن از این نظر آخر بحث بر میگردن، دو تا استدلال میارن که در واقع اولی رو شاید بشه تعبیر کرد به دلیل، دومی رو خودشون تعبیر میکنن به مؤید. اون دلیل رو گفتیم که یک قیاس استثنایی بود، گفتیم که اگر رضایت متأخر، رضایت باطنی متأخر کفایت بکنه یا فعل متأخر، پس باید رضایت باطنی منهین العقد یا سابقاً بر عقد اون هم کفایت بکنه، یا فعل داله بر رضای مقارن با عقد و تالی باطل، در حالی که علمای ما این رو قبول نکردن، رضایت باطنی منهین العقد رو در عقد فضولی کافی نمیدانن، پس معلوم میشه که رضایت متأخر هم کفایت نمی کند. این استدلالی بود که جلسه قبل آوردیم، نتیجهش این شد که رضایت متأخر کفایت نمی کند. یعنی اجازه باید حتما با لفظ باشه، یعنی مالک وقتی میخواد اجازه کنه حتما باید بگه اجزتو، اگر که تو دلش راضی باشه این فایده نداره. رضایت متأخر هم به عنوان اجازه کفایت نمی‌کنه، رضایت باطنی متأخر فایده نداره. نتیجه استدلالمون این شد، نتیجهش این شد که آقای مالک اگه به بیع فضولی راضی هستی زحمت بکش این زبان مبارک رو تکون بده، بگو عجزتو، تو دلت راضی باشی به درد خودت میخوره، فایده نداره. این نتیجه استدلال. استدلال دوم که ایشون دیگه تعبیر به مؤید میکنن در مورد استدلال دوم، بچش هم معلومه چون آخر کار درش خدشه میکنن با یه الا ان یقال، درش خدشه میکنن. استدلال دومشون هم خلاصه در قالب یک قیاس استثنایی دیگر ما میخوایم مطرح کنیم. ایشون میفرمان که قیاس استثنایی هم گفتیم یه قضیه شرطی است و در حالا یکی از انواعش ابطال تالی قضیه شرطیه و نتیجه گیری ابطال مقدم، به این شکل اتفاق میافتاد دیگه. اینجا هم به این شکل استدلال میکنن، میگن که خدمت شما عرض بشه که اگر مجرد رضایت ملزم باشد، سلام، اگر مجرد رضایت مالک ملزم عقد فضولی باشه، یعنی باعث لزوم عقد فضولی بشه، پس مجرد کراهت مالک هم باید موجب فسخ عقد فضولی باشه. تکرار میکنم قضیه شرطیه رو، آقا من مالک گاهی موقع ها نسبت به این عقد فضولی راضی هستم، گاهی موقع ها ناراضی هستم، کراهت دارم نسبت به این عقد فضولی. اگر قرار شد رضایت من باعث لزوم عقد فضولی بشه، پس کراهت من هم باید باعث فسخش بشه. ببین شما یه موقع میگید در اجازه باید حتما لفظ به کار ببری، در فسخ هم باید لفظ به کار ببری. من مالک وقتی به عقد فضولی راضی ام باید بگم اجزتو، ناراضی ام بگم فسختو. اما یه موقع میگید نه، در اجازه لفظ لازم نیست. خب اگه در اجازه لازم نباشه تو فسخشم لازم نیست، تو ردشم لازم نیست، همچنان که رضایت باطنی من کافیه، کراهت باطنی من هم برای فسخ عقد فضولیات به تعبیری رد عقد فضولی کافیه. پس مقدمه اول این قیاس استثنائیمون یه قضیه شرطیه شد. چی؟ اگر رضایت باطنی موجب لزوم عقد فضولی شود، پس مجرد کراهت باطنی هم موجب فسخ عقد فضولی هست. این مقدمه اول. مقدمه دوم چی؟ و تالی باطل، یعنی مجرد فسخ، مجرد کراهت موجب فسخ نیست. احسن، فل مقدم مثلو، پس مجرد رضایت هم موجب لزوم نیست. دقت فهم؟
برای اجازه یا برای اول کار اول عقد؟
به همون رضایت آخر کاری. اون اول کاری که مال استدلال قبلی بود، اون اول کاری رو برزید دور. فعلا ما سر متأخرش داریم بحث میکنیم. آها، یه عقد فضولی ما خونده شده یه هفته پیش، حالا امروز مطلع شدیم. اگه قرار باشه رضایت باطنی من کافی باشه، پس باید کراهت باطنی منم موجب رد عقد فضولی بشه. اما و تالی باطل، کراهت درونی من موجب رد عقد فضولی نیست، پس رضایت باطنی منم موجب اجازه عقد فضولی نیست. این شد قیاس استثنایی. خب تو قیاس استثنایی دو تا چیز باید، اگر ضروری نیست، اگر بدیهی نیست، ثابت بشه. یکی بیان ملازمه، یکی بطلان تالی. اینجا مرحوم شیخ آستین بالا زدن تا بطلان تالی رو ثابت کنن. ببینید، ما تو مقدم گفتیم اگر رضایت باطنی، خوب دقت کنید، اگر رضایت باطنی موجب لزوم بشود، پس کراهت درونی هم، کراهت باطنی هم موجب رد است. و تالی باطل یعنی چی؟ یعنی کراهت باطنی موجب رد نیست. ها، اینو باید ثابت کنیم اول. ببینید، ما تو استدلالایی که برای طرف مقابل میاریم، در موقعی که میخوایم احتجاج کنیم، مطالبی که به کار میبریم تو منطق خوندید دیگه، یا باید بدیهی باشه، اگر که بدیهی نیست باید برگرده به بدیهیات، باید استدلال بیاریم تا اون رو ثابت کنیم. خب اینجا ما ادعا کردیم که کراهت باطنی موجب فسخ نیست، کراهت باطنی من موجب رد عقد فضولی نمیشود. چرا؟ کی گفته موجب رد عقد فضولی نمیشود؟ پس باید اینو دوباره ثابت کنیم. خب حالا اینو چه جوری ثابت کنیم؟ موافق دیگه قیاس استثنایی دیگری درست کنیم که اینو ثابت کنیم، بطلان تالی رو ثابت کنیم. یه قیاس استثنایی دیگه درست میکنیم. میگیم آقا اگر مجرد کراهت فسخ باشه، اگر مجرد کراهت فسخ باشه، لازم میاد عدم وقوع بیع فضولی مع نهی المالک و تالی باطل اجماعاً فالمقدم مثله. تکرار میکنم، اگر مجرد کراهت فسخ باشه، خب ما گفتیم مجرد کراهت فسخ نیست. دلیلمون چیه؟ میگیم اگر مجرد کراهت من فسخ عقد فضولی به حساب بیاد، پس باید بیع فضولی در مواردی که مالک نهی کرده باطل باشه، در حالی که اجماعاً بیع فضولی در اون موارد باطل نیست. مثال بزنم برای شما، من کتابمو گذاشتم اینجا، حال ندارم ببرم خونه، کتابمو گذاشتم تو کلاس که فردام اومدم همینجا کتاب آماده باشه از روش بخونم. موقع رفتن میگم بچه‌ها من کتابو گذاشتم اینجا، کسی بر نداره بفروشه ها، میرم بیرون از کلاس. بعدن که برمیگردم میبینم آقای ابراهیمی کتاب منو برداشته فروخته، ولی خوب فروخته، یه مشتری خلوچل پیدا کرده که خوب پول میداده. خب کتابی که فرض کنید 200 هزار تومان قیمتش بوده، ایشون 500 هزار تومان فروخته. من راضی ام، میگم عجب بیدمت گرم، عجز تو. خب اینجا این اجازه من موجب صحت به فضولی میشه یا نه؟ میشه دیگه. بعضی اینجا ممکنه کسی بگه که نمیشه. میگم چرا؟ میگه چون من نهی کرده بودم، نهی که من کرده بودم، گفته بودم کتاب من رو نفروش، این نهی دلالت بر کراهت من داره. یعنی من تا قبل از اینکه شما بگید به من که این کتاب رو با قیمت خوبی فروختید، کراهت داشتم، ولو نگفته بودم که من راضی نیستم، اما تو درون خودم کراهت داشتم، پس باید این عقد فضولی باطل باشه، در حالی که فقهای ما اجماعا گفتن عقد فضولی اینجا باطل نیست. درست شد؟ پس گاهی موقع ها مالک نهی میکنه ولی بعدا راضی میشه. این نهیش نشان دهنده اینه که تعدلی راضی نبوده. اگه قرار باشه کراهت باطنی موجب فسخ باشه، پس در این موارد باید عقد فضولی باطل باشه، در حالی که کسی قائل به بطلان نشده. پس یه بار دیگه این قیاس استثنایی رو سلام مرور کنیم. میگن که اگر مجرد کراهت فسخ باشد، خب لازم میاد که بیع فضولی واقع نشه در جایی که مالک نهی کرده، لازم میآید عدم وقوع بیع فضولی مع نهی المالک و تالی باطلون بالاجماع. یعنی عقد فضولی در اینجا اینجور نیست که محقق نشه، بلکه حتی مع نهی المالک هم عقد فضولی میتونه صحیح باشه اگه بعدن مالک راضی بشه. پس و تالی باطلون بالاجماع فالمقدم و مثله. پس مقدمم که گفتید اگر مجرد کراهت فسخ باشه، این فسخ بودن مجرد کراهت هم باطل است. یعنی این نیست که مجرد کراهت موجب فسخ بیع فضولی شود. درست شد؟ پس ما با این قیاس استثنایی که برای شما درست کردیم، خوب دقت کنید، با این قیاس استثنایی که برای شما درست کردیم، تالی قیاس استثنایی قبل رو ثابت کردیم. تو قیاس استثنایی دومی، قیاس استثنایی که اول آوردیم، تالیمون چی بود؟ قیاس استثنایی قبلی این بود: اگر مجرد رضایت ملزم باشه، پس باید مجرد کراهت هم فسخ باشه و تالی باطل، در حالی که مجرد کراهت فسخ نیست. حالا چرا مجرد کراهت فسخ نیست؟ یه استدلال آوردیم، گفتیم چون اگر مجرد کراهت فسخ باشه، پس باید بیع فضولی مع نهی المالک باطل باشه، در حالی که بیع فضولی با نهی مالک اجماعا باطل نیست. پس اینم از این. پس قیاس استثنایی آخری که درست کردیم در واقع برای اثبات بطلان تالی قیاس استثنایی قبل بود. اصل استدلال ما بر این که رضایت باطنی کفایت نمی کند همون قیاس دوم بود. یه بار دیگه قیاس دوم رو تکرار میکنم. اونجا گفتیم که اگر مجرد رضایت ملزم باشه، پس باید مجرد فسخ هم، مجرد کراهت هم رد بیع فضولی باشه، در حالی که مجرد کراهت موجب رد بیع فضولی نیست. نتیجه پس مجرد رضایت هم موجب اجازه نیست. ببینید عبارت رو، اولش رو خوندیم، بقیه فی المقام رو خوندیم. تو بقیه فی المقام این تیتری که کنار کتاب میزنن خیلی مناسب نیست. اینجا زده هل یک فی رضا مقارنن للعقل او سابقن علیه. ما اینجا نمیخوایم بگیم، سوال برامون نیست که رضایت مقارن یا سابق کافیه یا نه، چون اون که اجماعا کافی نیست، اصحاب اون رو کافی نمیدونن. ما اینجا میخوایم ببینیم همون رضایت متأخر کافیه یا نه، که مرحوم شیخ تو این بقیه فی المقام میخوان بگن رضایت باطنی متأخر کافی نیست. استدلالش رو جلسه قبل خوندیم، تمام شد. حالا و یعید ذالک، تو و یعید ذالک میخوایم چیکار کنیم؟ میخوایم یه استدلال دیگری اقامه کنیم. و یعید ذالک، که این استدلال دوم به خاطر اشکالاتی که درش وجود داره ایشون تعبیر به معید میکنن، برای اینکه بگیم رضایت متأخر، رضایت باطنی متأخر به درد نمیخوره، باید حتما لفظ باشه. و یعید ذالک، ببینید عبارت چقدر چجوریه، به صورت قضیه شرطیه وقتی بیان کردن معلومه قیاسشون قیاس استثنائیه. و یعید ذالک انه لو کان مجرد الرضا ملزمن کان مجرد الکراهت فسخا، اگر مجرد رضایت ملزم بوده باشد، پس مجرد کراهت هم باید فسخ باشه. حالا اینجا زیرش دیگه بعضی موقع ها تو منطقه هم خوندید قیاس ها رو بعضی از مقدماتش که واضحه حذفش میکنن، بعضی از مقدماتش رو دیگه اعتماد میکنن به فهم مخاطب حذفش میکنن. این مقدمه اول بود، مقدمه دوم بنویسید و تالی باطل، یا بنویسید در حالی که مجرد کراهت فسخ نیست. وقتی مجرد کراهت فسخ نشد، پس مجرد رضایت هم ملزم نیست. این قیاس استثنائیمون بود که تمام شد. حالا این سوال ممکنه تو ذهن شما پیش بیاد که چرا مجرد کراهت فسخ نیست؟ حالا میخوایم اینو ثابت کنیم. میگیم اگر مجرد کراهت فسخ باشه، چون اگر مجرد کراهت صرف ناراضی بودن من فسخ باشه، فیلزم عدم وقوع بیع الفضولی مع نهی المالک. اگر مجرد کراهت فسخ باشه، لازم میاد عدم وقوع بیع فضولی در جایی که مالک نهی کرده باشه، در حالی که به صرف نهی مالک بیع فضولی باطل نیست و تالی باطل. چرا؟ لأن الکراهت الحاصل حینه و بعده ولو آنما تکفی فی الفسخ. چی؟ در حالی که مجرد کراهت فسخ به حساب نمیاد. خب چرا اگر که مجرد کراهت فسخ باشه لازم میاد که بیع فضولی مع نهی المالک واقع نشه؟ چرا اگر صرف کراهت فسخ باشه بیع فضولی مع نهی المالک باطله؟ دلیل میارن: لأن الکراهت الحاصله حینه و بعده ولو آنما تکفی فی الفسخ. چون کراهتی که حاصل می شود در حین نهی و بعد از نهی، شما وقتی نهی میکنی نهی برخواسته از کراهت دیگه، اگه از یه چیزی خوشت بیاد که نهی نمیکنی، از چیزی نهی میکنی که مطلوب شما نیست. پس به خاطر اینکه کراهتی که حاصل میشود در حین نهی یا بعد از نهی ولو یه لحظه ولو آنما، همین کفایت میکنه در فسخ عقد فضولی. پس اگر قرار خب داریم بیان ملازمه میکنیم، هنوز که نرسیدیم به اونجا، تو عبارت الان داریم میگیم اگه قرار باشه کراهت باعث بطلان بشه پس باید عقد فضولی مع نهی المالک هم باطل باشه. چرا؟ چون وقتی مالک نهی میکنه از ضمن نهیش یک کراهتی در میاد که این کراهت کافیه که عقد فضولی رو باطل کنه، چون فرض ما اینه که گفتیم اگر کراهت باطنی کافی باشه. حالا میگیم در بتالی باطل، در حالی که عقد فضولی مع نهی المالک باطل نیست، پس معلوم میشه صرف کراهت هم که موجب بطلان نمیشده. بل یلزم عدم و وقوع بیع المکره اصلا، یه تالی دیگه هم ذکر میکنن، بلکه اگر مجرد کراهت کافی باشه لازم میاد عدم وقوع بیع مکره را اصلا، در حالی که فقها گفتن که اگر یکی رو اکراهش کردیم، روایت داشتیم خوندیم قبلا، اگر یکی رو اکراهش کردن به بیع، خب بعدن خودش راضی شد، اول راضی نبود به زور مجبورش کردن، ولی بعد که بیعو انجام داد گفت حالا بدم نبود، ما اگه این بیعو قبول انجام نمیدادیم بهتر از این نمیتونستیم بفروشیم، بعدن راضی بشه گفتن بیع مکره صحیحه. در حالی که اگه کراهت موجب بطلان بود اینجا هم دیگه بیع مکره قابل تصحیح نبود. پس میفرمان بل یلزم عدم وقوع بیع المکره اصلا. این بل یلزم دنباله فیلزم عدم وقوع بیع الفضولی مع نهی المالک است، عطف بر اونجا میشه. خب اینم از این. بعدن مرحوم شیخ این استدلال دوم رو ردش میکنن، لذا گفتیم به خاطر یه اشکالی که وجود داره ایشون تعبیر به مؤید کردن. میفرمان که تو این اشکال دوم یه نقطه کور وجود داره که میشه درش مناقشه کرد. ما گفتیم که تو مقدمه اول چی بود؟ مقدمه اول گفتیم اگر مجرد رضایت موجب اجازه عقد فضولی باشه و موجب لزوم عقد فضولی باشه پس مجرد کراهت هم موجب فسخه، مگر اینکه کسی بگه بین اینها هیچ ملازمه ای وجود ندارد. ما تو اون قیاس استثنایی ملازمه رو اثبات نکرده بودیم، ملازمه رو بدیهی گرفته بودیم. مرحوم شیخ میفرمان مگر اینکه کسی بگه اون ملازمه صحیح نیست. یعنی چی؟ یعنی بگه ما مجرد رضایت باطنی رو کافی میدونیم ولی مجرد کراهت باطنی را کافی نمیدانیم. قرار نیست اگر رضایت باطنی موجب اجازه بیع فضولی شد کراهت باطنی هم موجب رد بیع فضولی باشه. نه خیر، بین اینا ملازمه نیست، اون موجب اجازه و لزوم بیع فضولی هست ولی کراهت موجب بطلان بیع فضولی نیست. پس میفرمان که الا ان یلتزم به عدم کون مجرد الکراهت فسخن، مگر اینکه ملتزم بشیم به اینکه مجرد کراهت فسخ نیست. و این کان مجرد الرضا اجازتن، هرچند که مجرد رضایت اجازه هست. نه، مقدمه اول رو در واقع ما مقدمه اول استدلال رو میخواییم رد کنیم. مقدمه اول قیاس استثنایی قضیه شرطیه بود. در قضیه شرطیه ما حکم به لزوم میکنیم، حکم به ملازمه میکنیم، میگیم اگر اجازه رضایت باطنیش کافی باشه رد هم کراهت باطنیش کافیه، بین این دوتا ملازم است. اینو پذیرفتی اونم باید بپذیری. اگه گفتی رضایت باطنی کافیه باید بگی کراهت باطنی هم کافیه. این بود مقدمه اول قیاس دیگه. این مقدمه اول رو ما رد کنیم، بگیم بین اینا ملازمه وجود نداره، ممکنه رضایت باطنی کافی باشه ولی کراهت باطنی کافی نباشه. درست شد؟ پس الا ان یلتزم به عدم کون مجرد الکراهت فسخن. این الا ان یلتزم میدونید برمیگرده به کجا؟ و یعید ذالک رو بیارید، و یعید ذالک صفحه قبل یه قیاس استثنایی درست کردیم، قضیه شرطیه ای داشتیم، گفتیم اگر مجرد رضایت ملزم باشه پس مجرد کراهت هم فسخه. خب حالا میخوایم اونو ردش کنیم، بگیم که مگر اینکه کسی بگه بین اینها ملازمه وجود نداره، مجرد رضایت ملزم هست ولی مجرد کراهت موجب فسخ نیست. در رضایت شما نیاز به لفظ ندارید ولی در کراهت احتیاج به لفظ دارید. حالا این الا ان یلتزم حرف خوبیه یا حرف بدیه؟ بعضی از محشین بزرگوار کتاب مکاسب، مرحوم شهیدی مرحوم میرزا فتاح شهیدی در هدایت الطالب و سید یزدی در حاشیه‌ای که دارن در کتاب مکاسب، این دو بزرگوار اینجا که رسیدن فقط یه دو تا کلمه نوشتن فیه مافی. یعنی این حرف بطلانش دیگه واضحه، دیگه توضیح هم ندادن چرا. حالا بعضی بزرگواران دیگه در صدد استدلال بر اومدن، مثلا حالا مرحوم اصفهانی یه مبنایی دارن، معتقدن که رد بیع فضولی، خوب دقت کنیم، می‌خوایم یه فرقی بین اجازه و رد بذاریم، معتقدن که رد بیع فضولی همانند فسخه. یعنی چی همانند فسخه؟ یعنی سببیت درش هست، تسبیب درش هست. ببینید ما وقتی می‌خوایم یه نقل و انتقالی صورت بگیره احتیاج به سبب داریم. مثلا بیع سبب نقل و انتقاله، فسخ هم سبب نقل و انتقاله. من موبایلم رو فروختم به آقای ابراهیمی، خب این بیع سبب شده موبایل من بشه مال ایشون. حالا که ایشون فسخ میکنه، دوباره فسخ ایشون سبب است برای برگشتن موبایل به ملک من، درسته؟ پس فسخ هم سبب نقل و انتقاله. ولی بعضی چیزا سبب نیستن، بلکه شرط یک سبب دیگری هستن. خب مرحوم اصفهانی میفرمان که رد بیع فضولی همانند فسخه، یعنی درش تسبیب وجود داره. کتاب من رو که کسی فروخته به آقای ابراهیمی فضولن، من که رد میکنم این بیع فضولی رو، این رد من سبب برای برگشتن کتاب هست. وقتی سببیت درش هست، در واقع سبب برای انفساخ عقده. وقتی سببیت درش باشه احتیاج داره که این سببیت انشاء بشه، ابراز بشه. لذا کراهت باطنی کافی نیست، باید حتما بگم فسختو، دقت فرمودید. اما اجازه اینجور نیست. در اجازه یه بیعی قبلا انجام شده، ایجاب داشته، قبول داشته، سبب نقل و انتقال همون بیع سابقه، فقط اون بیع سابقه یه چیزی کم داشته، رضایت، الان رضایت لاحق شده. پس این رضایت سببیتی ندارد، بلکه این رضایت چیه؟ فقط شرط اون سبب سابق است. وقتی رضایت سببیت نداشته باشه دیگه احتیاج به انشاء و ابراز هم ندارد. اگه یه چیزی سبب شد باید انشاء بشه، ولی اگه سبب نشد احتیاج به انشاء ندارد. این بیانیه که مرحوم اصفهانی اینجا دارن برای اینکه فرق بذاریم بین اجازه و رد. بگیم در اجازه رضایت باطنی کافیه، ولی در رد کراهت باطنی کافی نیست. که این بیان ایشون در این حدی که ما بیان کردیم که مصادره به مطلوبه، اول کلامی که حالا اون سبب باشه این سبب نباشه، مگر اینکه مبانیش رو سر جای خودش ما بیایم کار کنیم و ثابت کنیم، و ایشون هم بر ارجاع میدن به مبانی سابق خودشون. لذا اشکال رو ما نمیخوایم به محقق اصفهانی بگیریم، ولی به این بیان که الان گفتیم میشه مصادره به مطلوب، مگر اینکه اون مبانیش رو هم قبلا جداگونه ثابت کرده باشیم. از ثالث برگردیم بریم سراغ بحث بعد. از این گردنه خلاص شدیم، بحث بعدمون انشالله اگه خدا بخواد یه مقداری راحت تره. یکی از شرایط اجازه در بیع فضولی اینه که قبلن توسط مالک ردی صورت نگرفته باشه. خوب دقت کنید، کتاب من رو فضولی فروخته به شما، هفته پیش کتاب من رو فضولی فروخته به شما، من امروز اومدم سر کلاس گفتم کتاب من کو، گفتن فضولی فروخته، گفتم غلط کرده فروخته، رد کردم. بعد که گفتم رد کردم میپرسم حالا چند فروخته، شما میگید 500,000 تومان، میگم نه بدم نبوده، راضی هستم. میگن این رضایت فایده نداره. چرا؟ میگن تو فسخ کردی اول کار، رد کردی، وقتی رد کردی دیگه اجازه بعدی به درد نمیخوره. رد دیگه وقتی گفتم الان اجازه دادیم، میگن که اگر شما قبل از اجازتون ردی اتفاق افتاده باشه دیگه اجازه بعدی به درد نمیخوره. اجازه در صورتی بیع فضولی رو تصریح میکنه که شما وقتی مطلع شدید صاف اجازه کنید، قبلش رد نکرده باشید. چرا؟ اول یه بیان خیلی مختصر و مفید بگیم، بعد باز کنیم مطلب رو. این بیان اول خیلی مختصر و مفید در حد یه مصادره به مطلوبه. دلیل مطلبمون اینه، آقا یه عقدی قبلا اتفاق افتاد، هفته پیش کتاب من رو فروختن، امروز که من اومدم مطلع شدم، اومدم گفتم آقا بی خود فروختن، من راضی نبودم. وقتی گفتم بی خود فروختن، اون عقد سابقه چه بلایی سرش میاد؟ فسخ میشه. اون عقد سابقه از بین میره، عقد فضولی سابق بی اثر میشه. وقتی عقد فضولی سابق بی اثر شد، حالا 5 دقیقه بعدش میگم نه راضی هستم، این رضایت به چی میخواد تعلق بگیره؟ ها؟ دیگه عقدی نیست دیگه. وقتی من اول اومدم گفتم راضی نبودم، اون عقد فضولی سابق باطل شد، بی اثر شد. دیگه بعدش بگم راضی هستم، این رضایت میخواد به چی تعلق بگیره؟ چی رو میخواد تصدیق کنه؟ اون عقد سابق که از بین رفت، پس دیگه فایده‌ای ندارد. دوباره باید یه عقد جدیدی صورت بگیره. دقت فرمودی چی شد؟ این بیان در حد یه مصادره به مطلوب بد نبود، ولی حالا اگه بخوایم استدلال کنیم بر چنین شرطیتی، باید بیانهای بهتری بیاریم. مرحوم شیخ اعظم سه دلیل اقامه میکنن. بر چی بگید؟ بر این که اگر قبل از اجازه مالک، مالک رد کرده باشه، عقد فضولی دیگه تصحیح نمیشه و باطله. شرط لحوق اجازه این هست که قبل از اجازه ردی صورت نگرفته باشه. سه دلیل مرحوم شیخ اقامه میکنن. اولیش اجماع. البته این اجماع خیلی هم همچین واضح نیست. میفرمان ظاهرن یه اجماعی هست. ظاهر عبارات علما اینه که مطلب اجماعیه. یعنی معقد اجماع رو، اون جایی که اون عبارتی که علما بر اون اجماع دارن، وقتی بررسی میکنیم ظاهرش اینه که اجماعا همه میخوان بگن که اگر ردی صورت گرفته باشه عقد فضولی دیگه قابل تصحیح نیست. بس ظاهرا یه اجماعی که اینجا وجود داشته باشه. این دلیل اول. دلیل دوم، با من باشید. دلیل دوم، ایشون میفرمان که آقا اجازه مالک در عقد فضولی قراره چیکار کنه؟ خوب با من باشید. اجازه مالک در عقد فضولی قراره چیکار کنه؟ کتاب من رو زید اومده بی اجازه من فروخته به شما. خب این عقد که به درد نمیخوره، چون منی که مالک کتابم طرف عقد نیستم. عقدی که فضولی انجام داده مشکلش اینه، منی که صاحب کتابم طرف عقد نیستم. اجازه چی کار میکنه؟ اجازه میاد من صاحب کتاب رو طرف عقد قرار میده. دقت کردی چی شد؟ وقتی من اجازه میکنم، طرف حساب با آقای ابراهیمی کی میشه؟ من مالک کتاب. درست شد؟ پس اجازه به منزله جزئی از عقده. اجازه باعث میشه که من هم بشوم یکی از متعاقدین. گرفتی چی شد؟ تا حالا متعاقدین آقای ابراهیمی بود و بایع فضولی. بایع فضولی که مالک نیست، لذا عقدش به درد نمیخوره. من که اجازه کردم که انهو این بایع فضولی رو هلش دادم کنار، خودم اومدم جاش نشستم، شدم طرف عقد. پس که انهو من موجبم، آقای ابراهیمی قابل، یا آقای ابراهیمی موجب است من قابل. درست شد؟ وقتی که من به منزله یکی از متعاقدین قرار گرفتم، به منزله موجب یا قابل شدم، پس کلام من، این عجزتویی که من میگم، اجازه من هم به منزله بعتو یا اشتریتو هست، به منزله بعتو یا قبلتو هست. حالا که اینجور شد، آیا اگر بین بیع تو و قبل تو بیع غیر فضولی یه نفر بیاد رد بکنه، این بیع واقع میشه یا نه؟ گفتن واقع نمیشه. خب وقتی اونجا واقع نمیشه، اینجا هم نباید واقع بشه. توضیح بدم، اگر که بیع فضولی نبود، من و آقای ابراهیمی میخواستیم الان بیعی انجام بدیم، آقای ابراهیمی به من میگفت که بیع تو که حاضر کتاب، کتابشو میخواد به من بفروشه. وقتی به من میگه بیع تو که حاضر کتاب، من میگفتم کتابت به درد خودت میخوره، من نمیخوام کتاب، مکاسب میخوام چه کار؟ بعد یه 10 دقیقه بعدش، چند دقیقه بعدش، حالا نمیگم 10 دقیقه که خیلی فاصله بشه، چند لحظه بعدش میگیم حالا بعدم نبود یه کتاب مکاسب میخریدیم، شاید استخارمون خوب میومد درس بخونیم. میگفتم قبل تو. اون قبل تو به درد میخوره یا نه؟ گفتن به درد نمیخوره، چون تو وقتی که طرف گفت بیع تو، گفتی نمیخوام، اون به تو رو باطل کردی، اون به تو دیگه قابلیت لحوق قبول ندارد. اگر بعد از به تو شما میگفتی قبل تو خوب بود، ولی وقتی گفتی نمیخوام، اون به تو دیگه باطل شد. اگرم بیه وقتی خواستید بی انجام بدید، باید یه به توی جدیدی اتفاق بیفته. پس در غیر بیع فضولی، با من این دیانه، در غیر بیع فضولی اگر که قابل قبل از اینکه قبول کنه رد کنه، بعدن قبولش به درد نمیخوره. دیگه به اون بیتو نمیخوره، چون بیتو خراب شد دیگه. در بیع فضولی هم درسته که فضولی با طرف مقابل نشستن، کارو تموم کردن، ولی اون به درد نمیخورد. من مالک وقتی اجازه میکنم که انهو، حالا تازه دارم میشم طرف معامله، تازه دارم میشم به منزله قابل. وقتی تازه شدم به منزله قابل، بین قبول من یا بین اجازه من و بیع طرف مقابل ردی نباید اتفاق افتاده باشه. اگه قبلش رد کرده باشم، باطل هست. در واقع ما بیع فضولی رو قیاس کردیم بر بیع اصیل، مالک رو در بیع فضولی قیاس کردیم بر کی؟ بر قابل در عقد غیر فضولی. گفتیم اجازه مالک به منزله قبول در غیر بیع فضولی هست، همچنان که اگر کسی قبل از قبولش رد کرده باشه دیگه قبولش به درد نمیخوره، مالک هم اگر قبل از اجازه رد کرده باشه دیگه اجازهش به درد نمیخوره.
خب دیگه وقتی که میگه عفو فضولی جای دیگه، یه بار مثلا دیگه به شکل‌های مختلفی گفت، یه بار مثلا طرف معامله نیست، یه بار میگه اجازه نیست،
بالاخره ما داریم از طرق مختلف استدلال میاریم، اینا یکی که نیست.
مثلا ما مالک نبوده خبر نداشت دیگه، به معنی اینه که از برداشت میشه که طرف قرارداد نبوده دیگه.
خب حالا همین نتیجهش چی میشه؟ نتیجهش این میشه که وقتی اجازه کرد تازه شده طرف قرارداد. خب وقتی شد طرف، وقتی شد طرف طرف قرارداد، حالا باید ببینیم آیا طرفین قرارداد اگر قبل از این که کارشون رو انجام بدن رد کرده باشن فایده ای داره یا نداره. گفتیم اگر قابل قبل از قبولش رد کرده باشه قبولش به درد نمیخوره. اینجا هم مالک اگر قبل از اجازهش رد کرده باشه به درد نمیخوره. قیاس کردیم دیگه. حالا حاضر استدلال سوم هم گوش بدید. استدلال سوم نه هنوز یه رو بعد یه دو تا خطه میخوایم توضیح بدیم. استدلال سوم اینه آقا یه دلیلی داشتیم که اگر به کمر فیل میزدی دو شق میشد، دو شقه میشد. چی بود اون دلیله؟ الناس مسلطون علا امواله، الناس مسلطون علا اموالهم. بابا من کتابی داشتم، خوب دقت کنید، من کتابی داشتم، کتاب من رو فضولی فروخته بود به آقای ابراهیمی، وقتی مطلع شدم گفتم رد کردم. الناس مسلطون علا اموالهم چی میگه؟ میگه تو مسلط بر کتابت هستی، حق داری رد کنی، پس اگر رد کردی ردت نافذه. پس تو وقتی گفتی رد کردم این بیع فضولی را، واقعا بیع فضولی رد میشه و سلطه‌ای که آقای ابراهیمی در شرفش بود که پیدا کنه بر این کتاب، این سلطه رو دیگه پیدا نمیکنه. الغه‌ای که بین این کتاب، الغه ناقصی که بین این کتاب و آقای ابراهیمی برقرار داشت میشد از بین میره. وقتی از بین رفت حالا هزار بار بگی عجزت و قبلت و میگن دیگه به درد نمیخوره. پس مقتضای الناس مسلطون علی اموالهم اینه که وقتی من رد کردم، قبل از اجازه رد کردم، ارتباط آقای ابراهیمی رو با این کتاب قطع کردم. وقتی قطع کردم حالا هزار بار بعدش بگم عجزتو، دیگه این ارتباط قطع شده برقرار نمیشود. مثل این میمونه که به آقای دنیا دیده بگم عجزتو. خب عجزتوی با آقای دنیا دیده وقتی عقدی در کار نبوده به چه درد میخوره؟ با آقای ابراهیمی هم وقتی میگم عجزتو دیگه به درد نمیخوره، چون عقدی که بود خراب شد. اینم استدلال سوم. آخرش هم میفرمان فتعمل که توضیح خواهیم داد انشاءالله. هر کدومش، خب ببینید هر کدومش از یه راه پیش رفتیم، ظاهرشون ممکنه اولی که نه، اولی که اجماع بود، دومی و سومی رو شما بخواید بگید شبیه هم بود، هر کدوم از یه راه پیش رفتیم. اونجا از طریق الناس مسلطون علی اموالهم پیش رفتیم، اینجا قیاس کردیم به یه عقد غیر فضولی. از ثالثه من شروط الاجازه الا یسبقها الرد. سوم از شروط اجازه این است که سبقت نگرفته باشد بر بیع فضولی ردی. این الله یسبقها، دهنم نمیچرخه که اینو درست تلفظ کنم، منصوبه الله یسبقها. بله بله بله. سوم از شروط اجازه این است که سبقت نگرفته باشد بر اجازه ردی، یعنی قبل از اجازه ردی اتفاق نیفتاده باشه. البته من عبارت رو یه جوری خوندم که توهم شد که داریم ما شرایط اجازه رو میگیم، رسیدیم به شرط سوم. شرط سوم اینه، نه اینجور نباید عبارت رو بخونیم. اگه بگم از ثالث من شروط الاجازه، یعنی دو تا شرط قبلا گفتیم شرط سومه، نه از ثالث یعنی از تنبیه و ثالث، درست شد؟ از سالس یعنی از تنبیه و سالس یه لحظه وقف میکنیم، بعد میگیم من شروط الاجازه، من شروط الاجازه، اجازه شروطی داره، بقیهش چی ان؟ حال بقیهش ما اینجا
میشه
مبتدا خبر ها، تنبیه مبتدا مفعول شده، التنبیه و سالس یا هاذه، هاذا التنبیه و سالس، خب این مبتدا خبر، بعد من شروط الاجازه الا یسبقها، اونم که میشه خبر مقدم و مبتدای مؤخر. ببینید تو تنبیه قبلی هم داشتیم یه شرطی رو میگفتیم، اینکه آیا لفظ معتبر است یا معتبر نیست، که در نهایت از کلمات مرحوم شیخ بر اومد که لفظ معتبر هست، آخرش اولش گفتن نیست، آخرش گفتن هست، پس اونم شرط بود. ولی الان این اعداد مال بیان شروط نیست، این عددها برای بیان شماره تنبیهاتیه که میخوایم ذکر کنیم. من شروط الاجازه الا یسبق هر رد، از شروط اجازه اینه که قبل از اجازه ردی صورت نگرفته باشد. چرا؟ اسم الرد ينفسخ العقد، چون با رد عقد فسخ میشود. فلا یبقى ما یلحقه الاجازه، پس باقی نمیماند آنچه که ملحق شود به آن اجازه. وقتی عقد از بین رفت دیگه چیزی نیست که اجازه بخواد به اون ملحق بشه. و دلیل و علی، اینجا وقتی میگن و دلیل و علی، ممکنه که فوری تو ذهن شما بیاد که پس اون اسم الرد چی بود؟ اون دلیل بود دیگه. وقتی اون دلیل بود دیگه و دلیل و علی معنا نداره. شما یه دلیل آوردید، چرا میگید و دلیل و علی؟ این و دلیل و علی نشون دهنده این هست که اون جمله سابق دلیل نبود، حالا تازه میخوایم دلیل بیاریم. اون جمله سابق یک مصادره به مطلوب بود، احسن، اسم الرد یه مصادره به مطلوب بود و دلیل و علی تازه اینجا میخوایم دلیل بیاریم. یا یه جور دیگه بگیم که با ظاهر عبارت هم بسازه، ما دلیلمون این بود که اسم الرد ينفسخ العقد، با رد عقد فسخ میشه. حالا چرا با رد عقد فسخ میشه؟ و دلیل و علی بزنیم به فسخ شدن عقد با رد. این مطلبی که گفتیم اسم الرد ينفسخ العقد و دلیل و علی، یعنی و دلیل و علن فساخ العقد معرد، دلیل اینکه با رد عقد منفسخ میشه اینه. اینجوری بگیم مشکل حل میشه. اون جمله قبلی خودش استدلال بود، ولی استدلال احتیاج به خودش ثابت کردن داشت، واضح نبود، خودش یه مصادره به مطلوب بود که باید اون رو ما اثبات میکردیم، و دلیل و علی داریم اون رو ثابت میکنیم. احسن، چرا عقد با رد فسخ میشه و دیگه رضایت لاحق تأثیرگذار نیست، دیگه نمیتونه به چیزی ملحق بشه، دیگه چیزی نیست که رضایت لاحق به اون ملحق بشه؟ و دلیل و علیه میخواد اون رو بیان کنه. و دلیل و علیه بعد از ظهور الاجماع بل تصریح بهی فی کلام بعض مشایخنا، دلیل بر اون این است که اولا اجماع داریم بعد از ظهور اجماع. ظهور اجماع یعنی چی؟ نگید که اجماع که دلیل لفظی نیست که ظهور داشته باشه، اجماع دلیل لبیه، ظهور مال دلیل لفظیه. جواب میدیم نه، بالاخره اینجا ما وقتی اجماع داریم یعنی یه مطلبی مورد اتفاق علما هست. اجماع یه معقدی داره دیگه، یک عبارتی هست، یک مطلبی هست که اجماع بر اون منعقد شده. آنچه که معقد اجماع هست، اون عبارتی که مورد اتفاق علما هست، ظاهرش این است که با رد، بفرمایید با رد، عقد سابق فسخ میشه و اجازه لاحق به درد نمیخورد. پس مراد از ظهور اجماع اینه، اینه که معقد اجماع ظاهرش اینه که شامل این مطلب میشود. البته ممکنه که خلاف ظاهرش اراده شده باشه و شامل این مطلب نشود. لذا بعضی از محشین مثل سید یزدی اینجا فرمودن که ظاهر اجماع به چه درد میخوره؟ اگه اجماع دارید بردارید بیارید، اجماع باید قطعی باشه، ما باید قطع داشته باشیم تا بتونیم کشف کنیم رأی معصوم را یا حدس بزنیم رأی معصوم را. اگه قرار باشه ظاهری باشه که این به درد نمیخوره، اجماع قراره که، حالا صرف نظر از این که اجماع منقول هست یا محصل، که اجماع منقول ظنی هست ولی اجماع محصل قطعی، صرف نظر از منقول بودنش باید موجب حصول قطع به نظر معصوم بشه، الا اینکه اگر منقول باشه از جهت نقلش ما قطع پیدا نمی کنیم. حالا بگذاریم از این حرفا، اشکال گرفتن که ظهور اجماع به درد نمی خوره، باید صریح باشه اجماع. بعد می فرمان بله تصریح به فی کلام بعض مشایخنا، حالا نگید که شما چسبیدید به ظاهر، بعضی از مشایخ ما تصریح کردن به اون. بله تصریح به فی کلام بعض مشایخنا، به این مطلب در کلام بعضی از مشایخ ما تصریح شده است. حالا بهی رو میتونیم بزنیم به اجماع، یعنی بگیم در کلام بعضی از مشایخ ما به اجماع تصریح شده. اولش میفرمان ظاهرا اجماع داریم، بعد میفرمان تصریح شده در کلام بعضی مشایخ ما به این اجماع. میتونیم هم تصریح رو بهی رو به یه چیز دیگه بزنیم، تصریح رو به یه شکل دیگری بزنیم، بگیم اون چیزی که در کلمات مجمعین ما میخواستیم با ظهور بفهمیم، یعنی کلمات مجمعین در اون صریح نبودن، بعضی از مشایخ ما به اون تصریح کردن. بعد این عبارت رو بعضیا به یه شکل دیگه هم ممکنه که بخوان معنا کنن، ولی نمیسازه با بقیه عبارت. ممکنه کسی ظهور الاجماع رو بگه این از باب اضافه صفت به موصوف هست، یعنی در اصل بوده بعد الاجماع ظاهر، صفت به موصوف اضافه شده، شده ظهور الاجماع، ولی این نمیسازه. اگر الاجماع ظاهر بود بعد دیگه بله تصریح به حیفی کلام بعضی مشایخ اینا دیگه معنا نداشت. به قرینه اون معلوم میشه این الاجماع ظاهر نبوده، همون ظهور اجماع هست، یعنی ظاهرا یه اجماعی اینجا هست. خلاصه این دلیل اول ایشون تو پرانتز گذاشتن، خیلی هم خودشون مطمئن نیستن از بابت این دلیل اول. میریم سراغ دلیل دومشون، میفرمان که ان الاجازته، اون دلیل اول بین خط تیر است، بعد دلیل علیه ان الاجازته انما تجعل المجیز احد طرفی العقد، اجازه همانا قرار میدهد مجیز را یکی از دو طرف عقد. و الا بذاریدش داخل پرانتز، میگم کجا پرانتز رو ببندید. چطور اجازه مجیز رو یکی از دو طرف عقد قرار میده؟ و الا لم یکن مکلفن بالوفاء بالعقد، اگر که مجیز یکی از دو طرف عقد قرار نمی گرفت دیگه نمیتونستیم بگیم که مکلف است به وفاء به عقد، دیگه اوفو بالعقود شامل او نمیشد. لما عرفت من ان وجوب الوفاء انما هو في حق العاقدين او من قام مقامهما، به خاطر آنچه که شما دانستی که بیان باشد از این که وجوب وفا همانا در حق عاقدین هست، با یه او مشتری یا کسی که قائم مقام اونها بوده باشد. پرانتز بسته، درست شد پرانتز رو اینجا ببندید. بین پرانتز چی گفتن؟ بین پرانتز دلیل آوردن بر اینکه ما گفتیم اجازه مجیز را یکی از دو طرف عقد قرار میدهد. چرا؟ گفتیم به خاطر اینکه شما دارید ادعا میکنید که اوفو بالعقود شامل من مالک مجیز میشود. اوفو بالعقود به من مالک مجیز داره میگه چی؟ میگه به عقدت وفا کن، در حالی که عقد من انجام ندادم. عقد کی انجام داد؟ فضولی انجام داد. اوفو بالعقود باید به اون بگه، نه به من، من که عاقد نبودم. ایشون میفرمان که شما که اجازه کردی، با اجازه شما خودت شدی طرف عقد، شما خودت شدی یکی از عاقدین. دقت فرمودید؟ لذاست که اوفو بالعقود شامل شما میشه. نگاه کنید، اوفو بالعقود میگه به عقد خودتون وفا کنید، اوفو به عقودکم، نه عقد یه نفر دیگه. آقا یکی از این کشورهای عربی حوزه خلیج فارس رفته یه قراردادی با اسرائیل بسته، ما باید به قرارداد اونا وفادار باشیم چون اوفو بالعقود؟ نه خیر، قرارداد مال اوناست، خودشون وفادار باشن، به ما چه ربطی داره؟ ما باید به قرارداد خودمون اگه یه قراردادی بستیم بهش وفادار باشیم. لذا کسی نیاد بگه که من که مالک هستم، من که عقد نبستم، پس به عقدم هم وفادار نیستم، پول مشتری رم نمیدم. نه خیر، شما وقتی اجازه کردی، با اجازه کردن شدی طرف عقد، شدی یکی از عاقدین. پس میفرمان ان الاجازه انما تجعل المجیز احد طرفی العقد. تو و الا شاهد آوردیم برای این مطلب، پرانتز هم گفتیم کجا ببندید. مقدمه استدلال رو گفتیم، مقدمه اول، بریم سراغ مقدمه دوم. وقد تقرر ان من شروط الصيغه ان لا يحصل بين طرفي العقد ما يسقطهما عن صدق العقد الذي هو في معنى المعاهده. و قبلا گذشت که از شروط صیغه عقد این است که حاصل نشود بین دو طرف عقد، طرفی العقد یعنی ایجاب و قبول، از شروط صیغه این است که حاصل نشود بین دو طرف عقد یعنی ایجاب و قبول، ما یسقطهما، آنچه که اسقاط کند دو طرف عقد را، عن صدق العقد، از صدق مفهوم عرفی عرف، عقد الذی هو فی معنی المعاهده، عقدی که در معنای معاهده هست. نگاه کنید، عقد به معنای معاهده است، به معنای پیمانه، درسته؟ در چه صورتی به من و آقای ابراهیمی میگن بین شما عقدی؟ تمومه، تموم. در چه صورتی میگن بین من و آقای ابراهیمی پیمان و عقد صورت گرفته؟ در صورتی که بین این دوتا چیزی اتفاق نیفته، که بین ایجاب و قبول ما چیزی اتفاق نیفته که اون رو از پیمان بودن بندازه. مثلا من به آقای ابراهیمی میگم کتابمو بهت فروختم، آقای ابراهیمی میگه من کتاب نمیخوام، میره فیضی شهریه‌ش رو میگیره، پول که اومد تو جیبش، یه ساعت دیگه میاد میگه قبل تو. آیا این کافیه؟ کافی نیست، چون بین بعتوی من و قبل توی ایشون یه ساعت فاصله افتاد. تو این یه ساعت ایشون اول گفت من نمیخوام، پس بین من و ایشون معاهده ای صورت نگرفته است. در چه صورتی معاهده است؟ که بین ایجاب و قبول چیزی فاصله نشه که ما رو از طرف عقد بودن خارج کنه. مقدمه اول رو زمینه کنید به مقدمه دوم. اولا خوب دقت کنید، اولا عقدی که فضولی کرد بی خود انجام داد، او فایده نداشت. من مالک وقتی که اجازه کردم خودم شدم طرف عقد. وقتی خودم شدم طرف عقد، پس به منزله این هست که آقای ابراهیمی گفته به تو، منی که گفتم عجزتو دارم میگم قبل تو. از طرفی بین ایجاب و قبول نباید چیزی فاصله شود که اون رو از عقد بودن بندازه. پس بین عقد فضولی و بین اجازه مالک هم نباید اتفاقی بیفته که اون رو از معاهده بودن خارج کنه. اگر قرار باشه که من اول بگم فسخ کردم، یه هفته بعدش بیام بگم اجازه کردم، معاهده و عقدی بین من و طرف مقابل، طرف اصیل، من تحقق پیدا نمی کند. این استدلال دومشون. استدلال سومشون هم توضیح دادیم ولی وقت نیست عبارت بخونیم. این استدلال ها جای مناقشه داره، دوستان روش فکر کنن، تأمل کنن. جلسه بعد توضیحاتی رو عرض خواهیم کرد انشاءالله. آخر دعوانا ان الحمدلله رب العالمین.